سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را شفیق عیار پیش میبرد. امروز شنبه است، 14 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 5 دسامبر سال 2023 میلادی. نشست ویانا با اشتراک شمار از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان پس از 3 روز پایان یافت. اشتراک کننده های این نشست میگویند که روی ایجاد یک اجماع عمومی میان چهره‌ها و احزاب مخالف طالبان توافق صورت گرفته. شکریه بارگزای از فعالان سیاسی و از اشتراک کننده های نشست ویانا بر رادیو آزادی گفت که روی نقشه را برای ایجاد اجماع میان گروه‌ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان در این نشست توافق شد. احمد مسعود، رهبر گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، در دومین روز این نشست بر ادامه فعالیت‌ها ضد طالبان تاکید کرد. حکومت طالبان در گذشته برگزاری این گونه نشست‌ها را به هدف تضعیف نظام و کشور خوانده است. سازمان ملل متحد بار دیگر از اشتراک کننده های نشست بین المللی تغییرات اقلیمی در شهر دوبی خواسته که به وضعیت افغانستان توجه کنند. دانیل اندرس، مسئول اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان، امروز در پیام ویدیویی در مورد مشکلات تغییرات اقلیمی افغانستان از 7 دهه به این سو یادآوری کرد. با گفته اندرس، افزایش درجه حرارت، کاهش بارندگی و مشکل کاهش جنگل ها از چالش‌های جدی افغانستان است و به همین دلیل آسیب‌های طبیعی مانند خشکسالی، بارندگی‌های بی‌وقت، افزایش درجه گرما و سیلاب‌ها در حال افزایش است و از کاهش محصولات زراعتی و دیگر مشکلات به دلیل بی‌جا شدن مهاجرین و کاهش آب هم یادآوری کرده. مسئول اوچا افزوده که افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی در جهان است و به این دلیل برای پیشگیری از آسیب‌ها در افغانستان باید جهان هم اقدام کند. حکومت طالبان میگوید که 411 خانواده از طریق گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک روز گذشته به افغانستان بازگشتند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات پناهجویان عودت کننده در بیانیه فرستاده شده به رسانه‌ها گفته که 244 خانواده از طریق گذرگاه مرزی تورخم و 167 خانواده دیگر از طریق گذرگاه اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، شمار پناهجویان بازگشته به افغانستان بیشتر از 417,000 تن رسیده. حکومت پاکستان روند اخراج اجباری 1,700,000 پناهجوی افغان بدون سند را از اول ماه نوامبر به اجرا گذاشت. مقام های بلوچستان میگویند که منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، پس از بازداشت از این ایالت منتقل شده. جان محمد اچکزای، سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان، روز گذشته به خبرنگاران گفت که پشتین به پلیس منطقه دیره اسماعیل خان در خیبر پختونخوا سپرده شده. اما منابع پلیس منطقه دیره اسماعیل خان به رادیو مشعل گفتند که پشتین به اسلام آباد برده شده. اچکزای محافظان پشتین را به تیراندازی به پلیس و زخمی کردن یک مامور امنیتی توسط موتر متهم کرده. اما ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که موترهای نیروهای امنیتی جلو موتر پشتین را می‌گیرند. بزرگان PTM، جنبش تحفظ پشتون، ادعای مقام‌های پاکستانی را رد کردند. و عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در جنوب غزه ادامه دارد. اسرائیل این عملیات را در حال آغاز کرده که ایالات متحده و سازمان ملل متحد از اسرائیل خواستند که به امنیت غیر نظامیان توجه کند. اسرائیل تایید کرده که این عملیات تا زمان نابودی کامل حماس جریان می‌یابد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه تروریستی می‌شناسند. پس از درهم شکستن آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، مقام‌های آمریکایی در پاسخ به افزایش تلفات غیر نظامیان و اینکه آیا از اسرائیل انتظار دارند به جاهایی که به عنوان اماکن امن تعیین شده حمله نکند گفتند، صحبت کردن در این مورد پیش از وقت است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، نشست 3 روزه شمار از چهره های مخالف طالبان و فعالان در ویانا با پیام توافق روی نقشه راه پایان یافت.
این نقشه را برای جمع‌آوری افراد، افکار، طرح‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به آینده افغانستان است.
کدام نکته در این نشست مهم بود؟ یکی از اشتراک کننده های نشست ویانا:
بعد از تبادل دیدگاه و نظر روی یک نقشه راه کار صورت گرفت. من فکر کنم شاید مهمترین مسئله همین باشه.
یونسف افغانستان را در صدر فهرست ده کشور قرار داده که بسیار مردم به کمک‌های بشری نیاز دارند. انتقال حدود 500 جسد از افغانها از ایران به ولایت نیمروز، اعضای بدن برخی جسدها کشیده شدند.
در کنار این که روده و میده ندارند، تعدادی هم در کنار روده و میده قلب ندارند. جنازه ها می آیند، کلیه ندارند.
عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در جنوب غزه ادامه دارد. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. نشست سه روزه شمار از چهره‌های مخالف طالبان و فعالان در ویانا پایان یافت. اشتراک کننده های این نشست روی نقشه را برای ایجاد اجماع میان گروه‌ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان توافق کردند. حکومت طالبان در گذشته این گونه نشست‌ها را به هدف تضعیف نظام و کشور خوانده است. بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
نشست سه روزه شماره از چهره های مخالف طالبان و فعالان در ویانا با توافق روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان به پایان رسید. شکری بارگزای از فعالان سیاسی و اشتراک کننده های این نشست روز سه‌شنبه در سومین روز نشست ویانا به رادیو آزادی گفت که این نقشه راه برای جمع‌آوری افراد و دیدگاه ها برای آینده افغانستان است.
البته این نقشه را برای جمع‌آوری افراد، افکار، طرح‌ها و دیدگاه ها نسبت به آینده افغانستان است. و آنچه که ما جدن بهش باور داریم، افغانستان مشترک، خانه همه اقوام، مذاهب و ادیانش هست که در اونجا مردم افغانستان تصمیم گیرنده های اصلی قضایای افغانستان هستند.
حکومت طالبان هرچند پیش از این گونه نشست ها را به هدف تضعیف نظام و کشور میخوانند، اما احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، یکی از جبهه های مخالف طالبان که علیه آنها مقاومت مسلحانه نیز میکند، روز دوشنبه در دومین روز این نشست گفته با توجه به اینکه طالبان راه دیگر برای مردم نگذاشته، جاگزین جز ادامه مقاومت مسلحانه وجود ندارد. او گفته از این رو هیچ کسی در بیرون از افغانستان حق ندارد مانع این مقاومت مسلحانه شود و میخواهد مقاومت مسلحانه علیه طالبان با عنوان یک امر مقدس تلقی شود. شرکت کنندگان سومین دور نشست ویانا که روز یکشنبه آغاز شد و برای سه روز ادامه داشت، در رابطه با جمع‌آوری نظرات روی یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان بحث و گفتگو کردند. در این نشست همچنان شماره از مخالفان سیاسی طالبان به گونه آنلاین نیز شرکت کرده بودند. حکومت طالبان اما به مخالفانشان هشدار داده که تبلیغات بیجا به زیان آنها تمام خواهد شد. اما برگزاری این گونه نشست ها چقدر می تواند حکومت طالبان را به تغییر رویکردشان در افغانستان وادار کند؟ بشیر دودیال از آگاهان سیاسی می گوید اگر به جای چهره های قبلی، چهره های جدید ابتکارات به هدف سعیم شدن در قدرت نه بلکه برای ایجاد یک افغانستان متحد و مترقی داشته باشند، تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود. او به رادیو آزادی گفت:
ما اگر شعار از اینا یک نظام دموکراتیک، یک نظام منتخب، یک افغانستان متحد، یک افغانستان مترقی و شعارهای مطابق عصر و زمان امروزه باشه، این بهتر است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نشست پاسخ نداد، اما مقام های طالبان پیش از این بر نشست های اخیر مخالفانشان که درباره آینده سیاسی افغانستان برگزار شده واکنش نشان دادند. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز شنبه این چنین نشست ها را در بیرون از افغانستان غیر قانونی خواند و گفت که این گونه جلسات به هدف تضعیف نظام و کشور برگزار می شود. نشست کنونی ویانا، سومین نشست چهره های ضد طالبان در خارج از افغانستان در کمتر از یک ماه گذشته است. نشست های قبلی در تاجیکستان و روسیه نیز بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شده است.
پایان یافتن نشست شمار از سیاسیون و چهره های مخالف طالبان در ویانا. اشتراک کننده های نشست روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان توافق کردند. احمد مسعود رهبر گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در دومین روز این نشست بر ادامه فعالیت ها ضد طالبان تاکید کرد. گفتگو کردم در این مورد با دکتر زاکر حسین ارشاد، استاد در پوانتون بخارست و یکی از اشتراک کننده های نشست ویانا، و نخست پرسیدم که کدام نکته در این نشست مهم بود.
فکر میکنم اهمیت این نشست یا نکته ای که بسیار مهمه است که یک تلاش صورت بگیره، یک زمینه برای رسیدن به یک دیدگاه واحد در میان سیاسیونی که سودای سیاست در افغانستان داره و در عین حال با رژیم طالبان هم مخالفن. اینجا بحث شد و این بحث ها به صورت جدی هم مطرح شد. بعد از تبادل دیدگاه و نظر روی یک نقشه راه کار صورت گرفت. من فکر کنم شاید مهمترین مسئله همی باشه.
آقای ارشاد، هدف از اجماع که گفته میشه میان کی هاست و میان کدام کشورها؟
بحث کشورها نیست، بیشتر بحث اجماع، منظور اجماع تمامی سیاسیون و حلقات و گروه های سیاسی است که مخالف طالبان و در بیرون از کشوران و چی در کشورهای اروپایی چی در کشورهای همسایه. مجموعی از اینها باید نهایتاً به یک نقشه راه فکر کنند و با یک دیدگاه مشترک و واحد نسبت به فضای افغانستان بیاندیشند و نهایتاً گام‌های عملی رو بردارند. بیشتر منظوری است.
خب از این نشست‌ها تا اکنون نتیجه عملی بیرون نشده، تا کدام حد امیدوار هستین که ای بار به یک نتیجه عملی خواهد رسید؟
ببینید، نتیجه عملی من فکر کنم انتظار یک نتیجه عملی میدانی فعلا شاید خیلی مناسب هم نباشد از چنین نشست‌ها. با توجه به ماهیت کنفرانس‌ها و نشست‌ها، چیزی که بیشتر مهم و حائز اهمیت است که ما از طریق این کنفرانس‌ها نهایتاً به یک دیدگاه مشترک و واحد نسبت به قضای افغانستان دست پیدا بکنیم و این نشست ها میتونه حداقل نگاه ها و دیدگاه ها را تجمع بسازه و زمینه را برای یک پلتفرم مشترک و واحد نسبت به فردای افغانستان مساعد بسازه. بنابراین چنین نشست هایی میتونه از چنین کار کرده برخوردار باشه و این که عملاً یا به قول شما به صورت میدانی در وضعیت فعلی افغانستان ما نتایج و آثاری رو ببینیم شاید خیلی مناسب هم نباشه و این نیاز به زمانی بیشتر ما و شما داریم.
و در مورد آقای احمد مسعود که گفته مقاومت ادامه خواهد یافت در صورتی که جغرافیای در اختیار و کنترل از اونا نباشه، این مقاومت به شکل مسلحانه یعنی صورت خواهد گرفت، چگونه ممکن به نظر میرسم؟
در این مورد من فکر میکنم خوب است که خود سخنگویان جبهه و مسئولین جبهه و مرتبطین جبهه سخن بگویند. او چیزی که مربوط به ما میشه و ما به عنوان یک فردی که حداقل علاقه مندی به سیاست افغانستان داریم و مسئولیت حزب شهروندان را در عهده داریم، وظیفه ما است که یک زمینه را برای یک گفتگوی جدی و معنادار میان حلقات و گروه های مختلف افغانستان مساعد بسازیم و حداقل کسانی که مخالف رژیم طالبان یا امارت طالبانی هست حداقل پلان خودشان چی میتونه باشه، دیدگاه مشترک و واحدی که از قبل او میتونه افغانستان را به اصطلاح مورد توجه قرار بدن یا به میانجی او دیدگاه های سیاسی خود را اجرایی بکنن چیه. من فکر کنم چنین نشست هایی میتونه بسیار مؤثر واقع شد.
دکتر زاکر حسین ارشاد، استاد در پوانتون بخارست و از اشتراک کننده های نشست ویانا با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 5:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف افغانستان را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری از مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان به تازگی گزارش داده که در حال حاضر 71% مردم افغانستان نیازمند کمک هستند. همچنان رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که هنوز هم از وضعیت اضطراری ماه آگست افغانستان بیرون نشده است. جزئیات از سحر لیوال.
افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بسیاری از مردمان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تازگی در گزارش گفته است که افغانستان در بالاترین سطح تهدید برای نیازمندان قرار دارد و در حال حاضر 71% مردم آن یعنی 29.2 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در گزارش جدید خود وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده تر از وضعیت در اتوپیا، کانگو، سودان و یمن خوانده و این کشور را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری مردم در آن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. یونسف اثرات تغییر اقلیم در افغانستان را بسیار تهدیدآمیز خوانده و به همین دلیل از تمویل کمک های بشردوستانه از منابع خارجی با عنوان ابزار مهم در این زمینه یاد کرده است. در این حال رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان UNHCR میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه اگست 2021 افغانستان با وضعیت اضطراری روبرو است و به همین دلیل به سمت انزوا رفته است. خبرگزاری AU Observer گزارش داده که لیناردو زولو روز دوشنبه در بروکسل گفته که آنها همیشه وضعیت افغانستان را یک وضعیت اضطراری می‌بینند. او همچنان گفته که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر برای کمک به آن دسته از پناهجویان افغان که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان از اول نوامبر در آغاز زمستان به کشور باز می‌گردند مشغول است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان می‌گویند که در بدترین وضعیت شب روزشان را می‌گذرانند. جانان یک باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
فرزندان ما گرسنه و بدون غذا هستند، نه کار است نه کس. ما از دولت میخواهیم که برای ما کار ایجاد کند تا بتوانیم یک مقدار غذای حلال برای فرزندان ما پیدا کنیم.
تخمینه یک باشنده کابل نیز میگوید که نمیداند چگونه نیازهای زندگی خود را تامین کند.
با ما خیلی زندگی شرایط سخت است. ما خود ما خیر آمد با ما مکتب میرن چکم شان سیر باش.
این در حال است که نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان همواره در سطح بین المللی مطرح است و در کنار آن کمبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان یکی دیگر از مشکلات است که زمینه را برای بدتر شدن اوضاع فراهم کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام ایرانی اعلام کرده که بیشترین تقاضا کننده های سرمایه گذاری خارجی در این کشور شهروندان افغانستان هستند. حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران در گفتگو با خبرگزاری النا افزوده که ارزش پروژه های سرمایه گذاری این افغان ها در ایران حدود 2 میلیون دلار می شود. در این حال ریاست الوزرای حکومت طالبان از افزایش صادرات افغانستان خبر می دهد. جزئیات بیشترش در این گزارش.
در پی انتقاد برخی فابریکاداران و تجار افغان از عدم حمایت حکومت طالبان از آنها در افغانستان، به تازگی یک مقام ایرانی اعلام کرده که بیشترین متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در این کشور افغان هاند. حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران در گفتگو با آژانس کار این کشور النا افزوده که افغان ها در پروژه های کوچک تقاضای سرمایه گذاری دارند و ارزش پروژه های سرمایه گذاری آنها در ایران در حدود 2 میلیون دلار است. آقای سلیمی هرچند آمار دقیق از افغان های متقاضی سرمایه گذاری در ایران نداده، اما گفته که در سال روان ارزش مجوزهای صادر شده برای سرمایه گذاری خارجی در ایران با 4 میلیارد دلار رسیده و بیشتر به سرمایه گذاران ترکیه، افغانستان، عراق، کشورهای آسیای میانه، چینی ها و اروپایی ها صادر شده است. اما چرا این سرمایه گذاران افغان سرمایه های خود را از افغانستان خارج کرده و در ایران سرمایه گذاری می کنند؟ برخی سرمایه گذاران می گویند که در افغانستان فضای مناسب مساعد نبوده و به همین خاطر در ایران سرمایه گذاری کردند. سعود بختیاری که از سرمایه گذاران افغان در ایران که پس از سقوط جمهوری مخلوع به این کشور رفته، نامساعد بودن فضای مناسب سرمایه گذاری را علت سرمایه گذاریش در ایران می داند. او که یک کارخانه تولید جراب را با سرمایه 10,000 دلار آمریکایی در ایران ایجاد کرده، به رادیو آزادی می گوید:
به دلیل شرایط بدی که شما می فهمید در افغانستان فضای برای نفس کشیدن نیست، خاصتاً با کسانی که در دولت پیشتر کار کردند و یک نشیب و فراز زندگی را دیدند، و ما به خاطر از اینکه یک لقمه نان پیدا کرده باشیم، محتاج نشده باشیم، نیاز نشده باشیم، دستمون برای کسی دراز نشده باشه، اومدیم سرمایه گذاری کردیم و فابریکه تولید جراب جور کردیم. از شوق نیست، از بدبختی است.
صدیقه رسولی، بانوی تجار افغان که در بخش صنایع دستی و لباس‌های افغانی در کابل سرمایه گذاری کرده بود، میگوید پس از آمدن حکومت طالبان کاروبارش کم رنگ شده و سرمایه خود را به ایران انتقال داده است. او به رادیو آزادی گفت
فروش نداشتم، مغازه استاب شد، فروش و خرید کم شد. دو ماهی که طالبان بود ما در افغانستان بودم، دو ماه یا سه ماه بود برکت کردم آمدن طرف ایران و 8000 دلار ما در ایران سرمایه گذاری کردیم.
این در حال است که پیش از این نیز زنان تجارت پیشه زیادی در افغانستان مدعی بودند که زمینه کار برایشان مساعد نیست و همانند سالهای گذشته فروشاتی ندارند. همچنان شماری از کارخانه داران تولیدی نیز همواره به رادیو آزادی از عدم حمایت حکومت و بلند بودن قیمت مواد خام شکایت کرده و گفتند به صدها فابریکایشان مسدود شده و افراد مسلکی کشور را ترک کردند. اما معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز دوشنبه در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود از افزایش بی سابقه در تاریخ صادرات افغانستان خبر داده است. این معاونیت افزوده که در 11 ماه سال 2023 افغانستان مجموعاً بیش از 1.7 میلیارد دلار صادرات داشته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز هرچند وضعیت سرمایه گذاری صادرات در کشور را خوب توصیف می کند، اما می گوید هنوز هم برخی از کارخانه داران در بیرون از کشور به سر می برند و ماشین آلاتشان غیر فعال است. اختر محمد احمدی رئیس دالنشای این اتاق به رادیو آزادی می گوید
یک تعداد ماشین‌آلات و فابریکات ما پرچم است که صاحبایش خارج رفته، یک تعداد فعال است، صادرات ما بیشتر است و وضعیت هم خوبتر است.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعداد زیادی از شهروندان افغانستان از اقشار مختلف از جمله تجار و سرمایه گذاران به کشورهای مختلف به خصوص ایران و پاکستان مهاجرت کردند. در میان این افغانها شمار زیاد از فابریکاداران، صنعتکاران، انجینران، نیروهای امنیتی و مردم عادی که از وظایفشان بیکار شده بودند شاملند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت حالا 5:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند که در 6 ماه اول امسال 500 جسد از پناهجویان افغان از ایران به شفاخانه مرکزی این ولایت منتقل شده. شمار از دکتران محلی در نیمروز می گویند جسد هایی را دیدند که برخی از اعضای داخلیشان مانند قلب و کلیه نداشتند. شمار از باشندگان در ولایت نیمروز در این مورد ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده ولایت نیمروز آغاز می شود.
تقریباً یک هفته طول کشید تا جنازه زیر انتقال بده اینیم بیاره. اینیم که آورده بودیش که مزی خیلی دم کرده بود. وقتی که ایر برده داخل یخچالا شفاخونه اینجرا برده دیگه سی کرده خیلی می نخو چیزا از دخته شده بود خیلی می گفتی البته دی جرائی شده.
93 سال باشنده شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز امسای ایران از ماجرای جان باختن پسر ماماش قسم می کند. او میگوید که وید 36 ساله سال گذشته برای کارگری و پیدا کردن نفقه به خانواده سه نفرش به ایران رفت. او پس از گذشت ده ماه و به علت مریضی که آید آلش شده بود در یک از شفاخانه‌های دولت ایران جان باخت. جسد وید پسر مامای نوید تقریبا دو ماه پیش از ایران به ولایت نیمروز برگردانده شد. اما نوید می افزاید که برخی از اعضای بدن پسر مامایش ظاهرا برداشته شده بود.
بعد از اینکه دکترها را آورده بود سه کنه چیگه پشته اوی توره آخر سه کرده تمام مواد شکم از خالی کرده بوده که همون جرا ایرار کس بوده هم طرف ایران را کل گر خالی کرده بود دیگه ما خیلی کس خواسته که پیگیر شه دیگه متاسفانه کسی به مگه پا ما گوش نکرده که دیگه باز جنازم از دیر وقت مونده بود مجبور شده دفن کنه.
شماره از دکتران در شفاخانه دولتی نیمروز هم این موضوع را تایید میکنند. یکی از دکتران محلی به علت اساسیت موضوع بدون ذکر نامش در این مورد با رادیو آزادی صحبت کرد.
مواردی که زیاد متوجه شده این است که جنازه میان قلب ندارن، جنازه میان کلیه ندارن و این قابل بحثه که حکومت باید بررسی جدی بکنه که موارد بررسی بشه که آیا بعد از وفاتی کار میشه یا بعضی قصه هست که در حالت شاک است و قلب و گرده و در بازار سیاه به فروش میرسه.
اما این دکتر محلی آمار در اختیار نداشت که اعضای داخلی چه تعداد از اجسادی از جمع 500 جسد منتقل شده به نیمروز برداشته شده بوده است. به گفته مقامات محلی طالبان این اجساد از طریق سرحد زمینی پل ابریشم نیمروز از ایران به افغانستان منتقل شده اند. یک دکتر دیگر در شفاخانه دولتی نیمروز که به علت اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود چشم دیدش را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
جنازه ها میآیند. از چیز حداقل بیش از 70 مورد جسدی که بنده برخورد کرده ام متوجه شدم در کنار این که روده و میده ندارند، تعدادی هم در کنار روده و میده قلب ندارند. جنازه ها میآیند، کلیه ندارند و این قابل بحث است که حکومت باید یک بررسی جدی کند. ایران جنازه ها را هر روز تعداد 3 الا 5 جنازه را ترخیص میکنند و اینجا اکثر مردم تلاش میکنند جنازه ها را به ولایتشان برسانند و کسی جدی پیگیر نشده که اجسادشان چرا داخل بدنشان چیزی نیست.
مولوی عبدالله ریاض رئیس امور مهاجرین طالبان در نیمروز است. او در مورد این موضوع برای دو آزادی چنین میگوید:
پداش پر میشته که 1500 جنازه در ایران کشور څخه راستول سوی در اغلی دی.
در 6 ماه گذشته 500 جنازه از ایران به شفاخانه ولایتی نیمروز انتقال شدند که این افراد در کشور ایران به دلایل مختلف از جمله حادثات ترافیکی، اعدام، حوادث طبیعی و مرمی خوردگی فوت شدند و توسط ریاست مهاجرین به همکاری مؤسسات برای انتقال هر جسد که از هر ولایتی که باشد موتر در بست می شود و تقریبا از 10,000 افغانی تا 20,000 افغانی کرایه را به نزدیکانشان داده می شود.
مولوی ریاض پذیرفت که شکمای برخی از اجساد که از ایران به افغانستان منتقل شده هند پاره و دوباره دخته شده هند، اما او افزود که شواهدی در این باره وجود ندارد که آیا اعضای بدن اجساد برداشته شده یا خیر. مولوی فضل محمد اقانی شاردافیر سفارت افغانستان زیر اداره طالبان در تهران است. از او پرسیدم که در این مورد بیشتر چی می داند؟ او متن را از طریق واتساپ 2 هفته پیش برای دو آزادی فرستاد. کاوی معلومات در مورد مهاجران افغان است که در ایران به دلایل مختلف وفات می کنند و اجسادشان به افغانستان منتقل می شود. به اساس معلومات سفارت زیر اداره مولوی اقانی در تهران در یک ماه برای انتقال 107 جسد به افغانستان مجوز صادر کرده است. وین که کنسولگری های افغانستان در زایدان و مشهد همچنین مجوزهای را صادر می کنند. در ادامه معلومات کتبی آمده است که مهاجران افغانی که در مرزهای ایران و ترکیه و برخی از شهرهای ایران به دلایل نامعلوم وفات می کنند و وارثینشان می خواهند که اجسادشان را به افغانستان انتقال دهند، عمدتا توسط طب عدلی در ایران کالبد شکافی می شوند به منظور تشخیص علت وفات و جلوگیری از تفن و جسد. اما در معلوماتی که مولوی اقانی برای دو آزادی فرستاده آمده است که گزارش های تایید ناشده و اندک از برخی ولایت در ایران توسط مردمی کاهد شده که تعداد از کسانی که بر اثر سکته مغزی یا ایست قلبی وفات کرده هند اعضای بدن آنها برداشته شده است. در ادامه می خوانیم که هیچ مرجع رسمی در ایران این موارد را تایید نکرده است. در بخش از معلومات کتبی چنین آمده است: در برخی حالات که شخص در جریان حادثه و یا بعد سر سکته قلبی وفات کند، وارث او بر رضایت خود از طریق محاکم به پیوند بدن اعضای متوفی برای نیازمندان موافقت می کند. رادیو آزادی نمی تواند صحت این معلومات را به طور مستقل تایید کند. در ایران چند میلیون مهاجر افغان زندگی می کنند. برخیشان اسناد اقامت دارند و برخی دیگر هم ندارند. گزارش ها نشان می دهند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته 100,000 افغان به ایران فرار کرده هند به دلایل مختلف از جمله خطر جانی و افزایش فقر و بیکاری. این در حالی است که بسیاری از مردم در ایران به دلیل تحریم‌های غرب از جمله ایالات متحده از وضعیت اقتصادی ناگوار شکایت می کنند. چند ماه قبل رسانه های داخلی ایران از افزایش خرید و فروش اعضای بدن انسان به علت نابسامانی اقتصادی در آن کشور خبر دادند. به عنوان مثال روزنامه جهان و صحت در گزارش در اوائل ماه می نوشت که گرده ها، مغز، استخوان، قسمت های از جگر انسان و به گفته روزنامه هر چیز دیگر که قابل پیوند باشد در بازار سیاه خرید و فروش می شود. در مطلب روزنامه آمده که بسیاری از فروشندگان اعضای بدن مردان و زنان بین 18 تا 45 سال هستند. وین که برخی از آنها تلاش کردند که اعضای بدن خود را در کشورهای همسایه از جمله ترکیه به قیمت $15,000 بفروشند. اما در افغانستان روشن نیست که آیا اعضای داخلی ده ها جسد مهاجران افغان که دکتران محلی در نیمروز میگویند برداشته شده یا به هدف تشخیص علت وفات و جلوگیری از تفن جسد برداشته شده یا اینکه برای خرید و فروش و نقل و پیوند به نیازمندان در ایران. ولی نفس این خبر نگرانی فعالان حقوق بشری را به همراه داشته است. سوریا محمد یک فعال محلی در نیمروز میگوید که از موضوع آگاه است. از حکومت طالبان می خواهد که در این مورد تحقیق کند.
اکثر اعضا به داخلی بدن از اونا گرفته میشه که این کار بسیار کار ناجایز و غیر انسانی است. حکومت محلی و حکومت مرکزی باید به این توجه بکنه، با مقامات بلندپایه ایران، با کسایی که در رأس هستن باید همراه از اونا صحبت بکنه، با مقامات صحت عامه ایران باید صحبت بکنه که اون به اونا اجازه چنین کاری نباید داده بشه.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خوش آمدید شنونده عزیز. باز هم در بخش بیشتر نیمه دوم این ساعت